روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. معاون وزیر در امور اسکان مجدد بریتانیا جزئیات طرح پذیرش 20,000 افغان در پارلمان اعلام کرد، اما این طرح برای پذیرش افغان در 5 سال آینده بسیاری از افغانهایی را که در مرز خطر و بعض از اونها در افغانستان هم پنهان شدن در مورد چگونگی ارائه درخواست ها دچار سرگرگومی ساخته است. در این رابطه در برنامه امشب با جناب آقای شعیب لالی مسئول کمیته حقوق بشر فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا یا فارو صحبت میکنیم. از اونا در رابطه به ای که ای 20,000 افغانه که قرار است پذیرفته شوند چگونه، در چی مدت و از چی طریق معلومات میخواییم. جناب آقای لالی سلام به شما، خوش آمدین، صدای مرا دارین؟
با درود به شما و شنونده های شما. بله صدای شما را دارم. با تذکر ای که ما کرونا را جدیدن سپری کردیم، شاید در تنفس و صحبت ما یک مقدار اشکال ایجاد شد و از دوستا پیش و پیش مذارت.
خوب شد که بخیر گذشت. امیدوار استم که بسیار مشکل ایجاد برای شما نشود. در صورت خوب است که بخیر و بخوبی تیر کردین. امیدوار استم که از این رابطه در آینده گزند نداشته باشه، هرچند این برف سر بازی استادن نیست. متوجه هسته؟
بله.
در صورت من میخوام که عرض کردم معاون وزیر در امور اسکان مجدد بریتانیا گفته که 20,000 پناهجوی افغان در 5 سال آینده قبول میکنن. حال سوال اینجاست و در برنامه های ما هم این سوال مطرح میشه که آیا بریتانیا از کسایی که در به صورت فیزیکی در بریتانیا حضور دارن قبول میکنه اونا را، یا کسایی که در کمپا هستن یا کسایی که هنوز هم در افغانستان هستن؟ قبل از اینکه به این سوالا بپردازیم، اگر در حال حاضر وضعیت افغان ها را در بریتانیا یک بررسی کنین و معلومات بدین، بفرمایید. منظورم پناهجویان است.
خواهش میکنم. لطف شما. فکر میکنم پیش از این که سر این مسئله صحبت بکنیم، یک دید گذرا در مورد حقوق پناهندگی و کنوانسیون 1951 ژنو یک صحبت کوتاه داشته باشیم.
بفرمایید.
بتونیم برسیم اگه اجازه شما.
خواهش میکنم بفرمایید. این کنوانسیون است که در او بریتانیا هم این کنوانسیون را امضا کرده، درست است؟
بله بله بله. بیشترین کشورها امضا کرده، هم بریتانیا هم افغانستان که دو سوی از این مسئله هستند.
بله.
حق اساسی و تعهد برخی بین المللی یکی از اساسات این کنوانسیون است. در او چند مسئله را بسیار جدی در نظر گرفتن و به اساس مو مسئله مهاجرت و پناهندگی را قبول کردند.
بله.
باید یادآوری کنم که مهاجرت و پناهندگی دو فاکت مجزا از هم دیگر است، هرچند در وجود به اصطلاح در به هم تنیده هستند. مهاجرت میتونه اقتصادی و سیاسی اجتماعی باشه، ولی پناهنده به خصوص میتونه سیاسی و اجتماعی باشه. یعنی پناهنده کسی را میتونن بگویند که او در 5 مورد تحت بازگشت و تعقیب قرار بگیرن، از لحاظ نژاد،
بله،
از لحاظ دین، از لحاظ ملیت، از لحاظ عضویت در یکی از سازمان‌های سیاسی اجتماعی و یا هم عقاید سیاسی و ایدئولوژی. این 5 خصوصیت میتونه افرادی که متقاضی پناهندگی هستن اونا را در امو چوکات بگنجانه.
بسیار.
ولی مهاجرت فرق میکنه. مهاجرت ها مهاجرت هایی است که به اساس مشکلات طبیعی ایجاد میشه مهاجرت میکنن، و یا از دیدگاه اقتصادی مهاجرت میکنن.
بله.
هرگاه یک انسان های در یک محیط و وضعیت قرار میداشته باشن که اونجا وضعیت طبیعی مناسب نیست برشان، اونا میتونن مهاجرت بکنن. مثلا خشکسالی ها، مثلا گرمای بیش از حد، مثلا عدم دسترسی به خوراک، عدم موجودیت شرایط مناسب برای زندگی، و یا هم از لحاظ اقتصادی که نتونن کار درست انجام بدن و به اساس کار خود عاید ایجاد بکنن و خود و خانوادهشان تمویل بکنن. این دو فاکت از هم به اصطلاح متجزا هستن و هرچند در وجود یکی دیگه کنیده شدن.
بله.
معمولا اونایی که در شرایط افغانستان به گونه است که ما میتونیم از دو پدیده را در وجود بینیم، هم پدیده مهاجرت و هم پدیده تمیل بگیره. مهاجرت از اینجا شما میتونیم 43 سال جنگ در افغانستان باعث از این شده که بنیاد اقتصادی تولیدی افغانستان از هم بپاشن، و این خود باعث از این میشه که انسانی که در اونجا زندگی میکنه در تولید، باز تولید و بازده از اون، و این که بتانه از تولید و بازده تولید امرار معاش بکنه در اشکال قرار میگیره، مشکل ایجاد میشه، نمیتانه که خود و خانواده خود تمویل بکنه. به او اساسی ها مهاجر میشه. این مهاجرا دو قسم هستن، ماجرای داخل یک جغرافیا هست، ماجرای خارج جغرافیا. ماجرای داخل جغرافیا در افغانستان که مورد بحث ماست، در تمام دنیا شما ای را میتونیم ببینیم، حدودا 3 تا 3.5 میلیون انسان در داخل افغانستان مهاجر هستن، از یک جا به جای دیگه انتقال پیدا کردن به خاطر امرار حیات و امرار زندگی خود و خانواده هایشون.
بله.
مثلا کمپایی که در جلال آباد ایجاد شده بود، کمپایی که در شمال ایجاد شده، شما یاره میبینید که مهاجرین از یک سمت به سمت دیگر رفتن و برای امرار حیات شد. نوع دیگه از این مهاجرت ها، مهاجرت های خارج از جغرافیا هست که از یک جغرافیا خارج میشن و بیرون میرن. که این افغانستان با تأسف و درد در 3 سال صدرنشین مهاجرت هاست. افغانستان در حدود 6.8 تا 7.6 میلیون انسان مهاجر فرست هستند. مهاجر فرست و مهاجر پذیر در اینجا دو پدیده است که باید را تفکیک کنیم و بحث. مهاجر فرست دو کشورهای هستند یا اون مردم های هستند در جغرافیایی که در روسیه شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی مناسب نیست و اونا مجبور میشن که هجرت بکنن، مهاجر شون، و این پدیده مهاجر فرست میشن. کشورهایی که در اونجا امن هستند، شرایط زندگی آماده است، شرایط اجتماعی آماده است، شرایط کار و تولید آماده است، در اونجا اونا به نام کشورهای مهاجر پذیر شناخته میشه. حال بریتانیا یکی از کشورهایی است که مهاجر پذیر است و افغانستان مهاجر فرست. شرایط همونطور گفتم، شرایط اجتماعی اقتصادی و شرایط سیاسی نامناسب اینا را وادار میکنند که از جغرافیای افغانستان با صدها خطر خود و خانواده و اطفال خودم بگیرن و به اصطلاح برن و جایی که اونجا میتونن شرایط زندگی نسبتا بهتر و خوبتر برشان آماده باشه، خودشان سیف و عبز بکنن. بریتانیا شما میپنین که یکی برای اروپایی است که تقریبا میتونه که ادار زیاده از مهاجرین را بپذیرن.
بله.
با درد و تأسف شما آمار را که در کشورهای اروپایی ببینیم،
بله،
مثلا اتحادیه اروپا را در مجموع بریتانیا پایین ترین سطح مهاجرپذیری داره، حتی از کشورهای مثلا هالند که شاید 5-6 چند کوچکتر از انگلستان است.
بله
ولی هالند بیشتر از انگلستان مهاجرپذیر.
بله بله، یعنی این هم به خاطر شرایط بسیار سختی که برای مهاجرپذیری در بریتانیا هست و این نه تنها برای افغان ها بلکه برای تمام پناهجویان و مهاجران است.
دقیق
است، این
تنها برای
افغان
برای مهاجرین افغانستان نیست و در مجموع در کل مهاجرین هستند. من اینجا آمار رو بر شما میگم که در سال 2019-2020 کشورهایی که اتحادیه اروپا که مهاجر پذیرفتن آمارش بر شما یادآوری میکنم.
بفرمایید.
جرمنی 113625 نفر، فرانسه بعد از این 87.
ببخشید جناب آقای لعلی، این تنها افغان هاست یا این که مهاجران عمومی؟
نه، در مجموع مهاجرین هستن.
بله.
مهاجرین افغانستان پایین‌ترین سطح را دارن.
بله.
به دلیل این که شرایط اقتصادی برشان آماده نیست، از لحاظ مالی امکاناتشان نداشتن، از لحاظ به اصطلاح پشتیبانی ارگان‌های بین‌المللی که بتانن اینا را کمک بکنن در مهاجرت تعمل شهر داشته باشن، اینا کلش عوامل است که تاثیر خود داره.
بله بله، بسیار خوب. اینال، وقتی که شما امیر فرمودن که در بریتانیا خوب نظر به شرایط سختگیرانه تری دارن در برابر پناهجویان و مهاجران از همه ملت ها، و شمارش هم شما گفتن که نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی کمتر است، پس به این پس اگه برگردیم به آخرین تحولات و طرح پذیرش 20,000 افغان، این برمیگرده به تمام به تسلط طالبان و رویدادهای اخیر در افغانستان. آیا سوال اینجا هست که او کسایی که در بریتانیا رد شدن یا درخواستشان قبول نشده هم شامل این پذیرش 20,000 افغان میشن، یا ای که این 20,000 افغان تنها شامل کسایی هستند که پس از تسلط طالبان یا در افغانستان هستن و یا در کمپ های دیگه؟
بله، وزیر داخله،
بله،
و معاون وزیر داخله حکومت سایه که از انتقار باشه،
بله،
جدیدن نظراتشان در قسمت مهاجرین افغانستان ارائه کردن و اونا اتو پیشنهاد کردن که بریتانیا میتونه تا 20,000 تا سرحد 20,000 مهاجر از افغانستان بپذیرن. این در شرایطی از شما تصور بکنین که مثلا من برای شما میگم آلمان در حدود 50 تا 60,000 پناهنده را به اصطلاح قبول میکنن.
بله.
افغانستان، همه فرانسه، همه تا اسپانیا، کشورهای اسکندیناوی، سویدن و ناروی و دنمارک است، هالند است. این کشورها بلندترین سطح پذیرش نسبت به انگلستان دارند، هرچند انگلستان در مسائل سیاسی افغانستان دخیل بوده.
بله.
بعد از امریکا دومین کشور بوده که در سیاست افغانستان دخیل در امی 20 سال اخیر بودن. ولی سیاست بریتانیا در قسمت مهاجر پذیری یک مقدار کنتر نسبت به سیاستشان نسبت به تأثیراتشان در دولت ها.
بله.
نمیفهم ناشی از سیاست کلی دولت بریتانیا در داخلش است و یا هم از احزاب مردم و جریانات است که تأثیر گذار در دولت بریتانیا هستند که نمیخواین یا نمیگذارن که بریتانیا به اصطلاح بیشترین طعم خود داشته باشن، بیشترین هم نه، حتی میانگی نداشته باشن در سطح 27 کشور اتحادیه اروپا.
بله. خب اینال وقتی که 20,000 گفتن در مدت 5 سال، سوال من این بود که آیا این شامل تنها شامل کسایی میشن که دری آخر درخواست پناهجویی کردن و یا ای که شامل کسایی میشه که قبلا هم بودن مثلا در بریتانیا اما درخواستشان قبول نشده یا مثلا در یک کمپ زندگی میکنن خارج از بریتانیا، شامل از اونا میشه یا صرف مربوط به کسایی است که پس از رویدادهای اخیر در افغانستان پناهجویی میکنن و یا درخواست پناهندگی میدن؟
این
پناهنده
ها معمولا بعد از فروپوشی نظام قبلی در افغانستان، قرار اشتغانی احمدزه از افغانستان و تحویلی دولت و شکل متعصبانه و نادرست و غلط از اونا به گروه خاص از طالبان باعث میشه که دولت ها در قسمت به اصطلاح اخراج او تعداد افغان هایی که در افغانستان طعم ارزنده در حکومت داشتن و یا هم در نهادهای این کشورها کار میکردن. بریتانیا هم همین تعداد اعلان کرد که ما 20,000 مهاجر از افغانستان در ظرف 5 سال میکشیم.
بله.
این تعداد مهاجرین اون هایی هستند که در حکومت در کار کردن و یا هم در ارگان های مربوط به سازمان های غیر انتفاعی بریتانیا کار کردن و یا هم مترجم بودن، ترجمان بودن و یا هم در سازمان های امنیتی و نمیفهم بعض چیزهای دیگه که در ارتباط با بریتانیا بودن کار کردن. حال از این جمله 20,000 نفر فکر میکنم که اینا دو سه تا تیاره که ما رفتیم دیدیم و اینا را مهاجرین هست.
بله.
سه تا تیاره را آوردن که در حدود 1,000 چند صد نفر بودن.
بله.
من نمیفهم که 20,000 نفر اینا در چی مدت میتونن از افغانستان بکشن در شرایطی که آل طالبا بیخی کاملا مسلط شده در اوزا.
بله.
و امکان اخراج از اینا بسیار میشه.
یا شاید هم فکر میکنین که این به اساس خب مذاکره ای که دولت بریتانیا با حکومت طالبان میکنن شاید چنین یک سازش با وجود بیاید؟
ما
باید
میدونم هرچند این مشکلات شاید یک تعداد کسایی رو که آل از افغانستان خارج شدن در پاکستان، ایران و یا برای سیوم رفتن و شاید از اونجا مهاجرا را قبول بکنن.
بله.
ولی از داخل افغانستان امکاناتش بسیار کم است به خاطر از اینکه اون تعداد کارمندایی که با بریتانیا کار میکردن با سازمانهای بریتانیا چی در بخش امنیتی چی در بخش ترجمانی و دیگه سازمانهایشان اونا از شرایط و وضعیت کنونی مخفی هستن.
بله.
پیدا کردن از اونا امروز یک سوال است. از جایی که شما میفهمین طالبا پشت در هر کس تک تک میزنه و اونا رو میکشه و به اصطلاح خودشان چارماری میکنن یا تصفیه حساب میکنن. با این حساب بسیار مشکل میتونیم ما حساب بکنیم که بریتانیا بتانه او افرادی را که با اینا همکار بودن
و در داخل افغانستان هستن تانوس، درست؟
بله.
بله.
داخل
افغانستان. بله. اینان شما فرمودین که خب در تیارهایی که اینا آمدن و افغان ها را کشیدن، برای کسایی که فعلا در داخل بریتانیا آمدن پس از سقوط حکومت کابل چی امکانات فراهم شده؟ آیا برای اینا فعلا در کمپ ها هستن؟ آیا چگونه اسکان مجدد است و چی تسهیلات برای اینا دولت بریتانیا فراهم کرده در حال حاضر؟
ما تا بال دو گروه از این مردم ملاقات کردیم. یک گروهشان از افراد هستن که مربوط بی بی سی و مسائل ارتباطات جمعی و این کارا بودن.
بله.
بودن یک شش نفر یا حالا در اینجا در یکی از مهمانخانه های شمال بریتانیا زندگی میکنن، مسائل اسکانشان هم مهیا کردن، یک مقدار مدد معاش برشان تعیین شده از طرف دولت بریتانیا و مسائل پناهندگیشان به اسکان در جریان است. یک گروه دیگه هستن که اینا فقط در امی طیاره های نظامی از اینا از افغانستان پرواز کردن و اینجا آمدن.
بله.
که اونا اکثریت هستن و اونا شناختشان از طرف دولت بریتانیا یک مقدار مشکل است. مشکلش به ایست که اینا دولت بریتانیا باید حساب بکنه که اینا در کدام ارگان های مربوط بریتانیا کار می
بله. یعنی کسایی که با مثلا با سربازان و افسران بریتانیایی به شکل ترجمان کار نکنند، یا کسایی که با شرکت‌های بریتانیایی در افغانستان کار نکنند، آیا اونا چانس پذیرش دارن به عنوان صرف یک پناهنده‌ای که از تسلط طالبان در افغانستان فرار کردن؟
اینمی که یک مشکل داره، از دید قوانین پناهندگی بریتانیا یک مشکل ایجاد میکنه.
بله.
مشکل از اونا از این افراد ای است که اونا باید اسناد ارائه بکنن که در یکی از ارگانهای مربوط بریتانیا کار میکنن. اگر این اسناد ارائه نکنن اشکال در پذیرش را وجود دارن.
بله.
یعنی امکان داره که از این کروشت بزاری باشن، کروشتی کتا مدت می. ولی اونایی که در با بریتانیا کار میکردن و دولت بریتانیا او را شناخت داشتن، اسنادشان پیششان موجود است، اونا یک مقدار
بودن، اونا آسان تر هستن برشان.
بله.
یک جنجال دیگه که عموما با این در مجموع، چون شما از سالها با این مسئله کار کردن با فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا هم و بیشتر این مسئله را وارد هستین، پذیرش از اونا در جامعه غرب، یعنی که چقدر جامعه غرب اونا را میپذیره و چقدر پناهجویان و یا مهاجرانی که از کشور خود آواره شدن من فرهنگ غربی را میپذیرن، چقدر اونا به سهولت به اساس تجربه شما تانستن مدغم شوند در اجتماع و چی مشکلات فراراهی از اونا در قدم اول؟ بفرمایید.
والا ادغام وطندارای ما یک مقدار مشکل است. اونایی که تحصیل کرده هستن یا در رابطه با ارگانهای بین‌المللی کار کردن یک مقدار ساده‌تر است. افرادی که تحصیل نکردن، ما جو افراد زیاد داریم که اینجا آمدن،
بله،
کار دولتی هم نکردن، فقط زمینه میسر شده برایشان که با تیاره بیشنن و بیاین اینجا.
بله.
ارچند از لحاظ تحصیلات در سطح پایین هستن، حتی بسیاری هایشان که من دیدم بیسواد هستن، با اونمو شرایط بسیار شاق وطنی در این زندگی میکنن. فرض کنیم خانماشان اجازه نداره که براین، دختراشان اجازه نداره که براین و اینا در شرایط بسیار بد فامیلای خود قرار دادن، با اونمو پشتواره که به اصطلاح عنعنه و رسم و رواج به اصطلاح افغانی است، اینا اینجا آمدن و اونمو عنعنه را یک مقدار نگاه میکنن. این کسایی که این کار میکنن، ادغامشان در جامعه اروپایی یک مقدار اشکال دارن، ناگزیر هستن که باید بعضی چیزها رو بپذیرن، چیزهای مثبت بپذیرن، چیزهای منفیش نه، به هیچ وجه من توصیه نمی کنم در این قسمت. چیزهای مثبت خود ما رو حفظ بکنن، چیزهای منفی ما رو باید کنار بگذارن، ولی امی مشکل اینا دارن در قسمت ادغامشان. حتی مسئله آموزش زبان،
بله،
مردان میرن به آموزش زبان، زن و دخترها اجازه ندارن.
آها. اونا رو اجازه نمیتن.
بله. اون آموزش زبان امکان نداره.
بله. و آیا در صورتی که مردم بعد از فرا گرفتن لسان کار بکنن، امکانات کار دارن و پولی که به دست میارن، آیا زندگی برشان امکانات معیشت نرمال و عادی یک شهروند فراهم کرده میتونه، یا ای که ناگزیری وجود داره که باید همسر و یا دخترشان هم در بیرون کار بکنن؟
شما شرایط من نمیکنم شرایط امریکا چیگونه، شرایط اروپا قسمیست که باید بر تکافوی زندگی فیصل خانواده مشکل.
بله بله بله.
باید افراد در اینجا دست به دست هم بتن که زندگی به اصطلاح بخور و نمیره
کاملا. این مسئله در امریکا هم هست و من پیش از آمدن به امریکا پناهنده بودم در فرانسه برای 14 سال و شرایط طوری هست که خب یک جفت یک زوج ناگزیر هستن هر دو کار بکنن، در غیر صورت با این که شرایط زندگی بسیار بسیار دشوار است برای یک پناهنده که به هیچ پشتوانه اقتصادی قدم میگذاره به یک سرزمین بیگانه، خب باید برای خود همه چیز بسازه و ناگزیری هست. پس مشکلات هست فرارایی از اینا. آیا مددگارهای اجتماعی در این زمینه هستن که از طریق مسائل مذهبی و یا هم از طریق مسائل اجتماعی با اونا در تفاهم شوند و اونا را طور آماده بسازن تا بپذیرن بعضی از قسمت بخشهای از فرهنگ غرب هم؟
یقینا شما میتونید که در اروپا زندگی کردن روز اینجا مددگارای هستن از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اجتماعی که نهل کمک میکنن و کوشش میکنن زمینه را فراهم بکنن تا زندگی شما نرمال شود.
بله.
اما طوری که گفتم اونایی که تحصیل کرده و جهان دیده و یا فکر باز دارن اونا یک مقدار ساده هستن در این کار و میپذیرن همین مسئله را که بله میتونن خودشان فامیل خانواده دختر و خانم برن درس بخونن، زبان بیاموزن، بعد مسلک بیاموزن، بعد برن در بازار کار بکنن.
بله.
تا با کار مشترکشان بتونن زندگی مشترک خود را پیش ببرن. ولی اونایی که این را نمیپذیرن از لحاظ اقتصادی در مدیقه قرار میگیرن.
بله. و امکانات کارم چطور است برای کسایی که پذیرفته میشن مثلا در اروپا در مجموع، حتی برای کسایی که شهروند کشور هم هستن مشکلات کاریابی هست؟ آیا در انگلستان در این زمینه فدراسیون ها و نهادهایی هست که پناهجویان کمک میکنن برای کاریابی؟
بله، سازمان
های
هستن که در این قسمت کمک میکنن و این سازمان ها در ارتباط با سازمان های به اصطلاح وطنی
بله.
به اصطلاح بگویم که اونایی که هم زبان و هم مذهب و هم کیش هم فرهنگ هستن با اونا در ارتباط میشن و زمینه رو مساعد میسازن تا بر از اونا کمک بکنن. سازمان های پناهندگان به اصطلاح افغانستانی هایی که اینجا حضور دارن اونا کمک میکنن.
بله.
مثلا ما در همین بخش هستیم، کمکشان میکنیم، هر باز ما خواسته میشه میریم شرکت میکنیم، توصیه های لازم میتیم، پیشنهادات لازم برشان میتیم و در این قسمت به اصطلاح یک مقدار کمک صورت میگیرن. اما طوری که گفتم بعضی از این مهاجرین ما هستن که اصلا این مسائل در ذهنشان در مذاقشان برابر نمیفته، میگم ما کار نداریم، یعنی می جامدیم خلاص و سلام، ما هستیم و اینمی بریتانیا مجبور است که ما را نان بده و بده و خانه بده، در حالی که منطقی نیست. باید جوان استی، نیروی جوان استی، استعداد چه داری، برو زبان بیاموز، مسلک بیاموز، کار بکو و از آیدت زندگی خود پیش بر. ای اگر کار نکنه این دوستا زبان نیاموزه از لحاظ روانی یک مشکل دیگر ایجاد میکنه در داخل خانواده که چون اقتصاد پایان است همیشه جنگ و جنجال هست.
بله.
همیشه جنجال های خودت داره. من توصیه میکنم دوستایی که در اینجا میان، جوانایی که هستن، چی بگوی زن، چی مرد، چی دختر، چی پسر، باید در قسمت ادغامشان و شکل مثبت.
بله. فعالیت. به نهایت تشکر جناب آقای لالی که دعوت مرا پذیرفتین و با وجود تکلیفی که داشتین صحبت کردین. امیدوارستم که خواهش میکنم به نهایت تشکر با هم از شما، از حضورتان و از معلومات مفیدی که ارائه کردین. برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که امیدوارستم باز هم با شما باشم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ستاسو غک صدای شماست که